واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری امروز چهارشنبه اول جنوری سال 2020 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون و ما روی زمانی تقدیم شما میکنیم.
با تقدیم سلام، مقام های امنیتی افغان از کشته شدن 28 نظامی آن کشور در عمله های طالبان در ولایت های قندوز، بلخ و تخار خبر دادند. یک مقام محلی در ولایت قندوز که نخواست نامش گرفته شود، روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که در درگیری نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی دشت ارچی آن ولایت 13 منصوب امنیتی افغان به شمول سربازان اردو و پلیس محلی کشته شدند. فوزیه یفتلی منشی شورای ولایتی قندوز نیز کشته شدن 13 منصوب امنیتی افغان را در ولسوالی دشت ارچی آن ولایت تایید کرده و گفته است دو نظامی دیگر افغان در این رویداد زخمی شدند. اما پلیس قندوز تنها کشته شدن دو منصوب امنیتی را تایید کرده است. انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز گفت طالبان ساعت 2 شب حمله کردند، دو نفر نیروهای پلیس محلی کشته شده و دیگر نیروها تلفات ندارد. از سوی هم مقام‌های محلی در ولایت بلخ در شمال افغانستان می‌گویند که جنگجویان گروه طالبان نیمه های شب گذشته بر یک پوسته نیروهای امنیتی که برای تامین امنیت شورای ولایت بلخ موظف بودند حمله کرده که در این درگیری 8 سرباز پلیس جان باختند.
وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای قطعات خاص مبارزه با مواد مخدر در ولایت غزنی 12 فابریکه پروسس مواد مخدر را از بین بردند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که این عملیات برای از بین بردن منابع مالی دهشت افغانان شب سه شنبه در مربوطات ولسوالی دیگه ولایت غزنی انجام شد. به گفته آقای رحیمی در این عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروهای هوایی نیز همکاری کردند. او افزوده است که با تخریب این فابریکه های پروسس مواد مخدر منبع بزرگ مالی مخالفین مسلح در ولایت غزنی از بین برده شده است. آقای رحیمی در مورد تلفات یا گرفتاری افراد دخیل در کاربار مواد مخدر در این عملیات چیزی نگفته است. در همین حال محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید که گروه طالبان امسال دهقان این ولایت را مجبور کردند که زمینهایشان را کوکنار و بوته‌های چرس کشت کنند.
محمد آصف جلالی کمدین مشهور و طنز پرداز افغان روز چهارشنبه اول جنوری در اثر سکته قلبی در کابل درگذشت. آصف جلالی مشهور به کاکو آصف در بیش از یک دهه گذشته افزون بر اجرای نقش در چندین فیلم و برنامه های تلویزیونی در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در شماره از شبکه های تلویزیونی خصوصی از جمله طلوع، تلویزیونی یک و خورشید برنامه های جالب کمدی را اجرا می کرد.
علی خامنه ای رهبر ایران امروز چهارشنبه حملات هوایی ایالات متحده بر ملیشه‌های متحد تهران را در عراق به شدت محکوم کرد. آقای خامنه ای که در جمع از مردم سخنرانی می‌کرد ایالات متحده را متهم به خشونت‌ها در کشورهای منطقه از جمله عراق کرد.
هم من دولت و ملت ایران به شدت این جنایت آمریکا را محکوم می‌کنیم. مردم کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرند. اینو چرا نمیفهمن آمریکایی‌ها؟ شما آمریکایی‌ها در عراق جنایت کردید، در افغانستان جنایت کردید، آدم کشتید.
اظهارات رهبر ایران پس از آن بیان شد که مقام‌های آمریکایی در واکنش به مظاهرات در مقابل سفارت ایالات متحده در بغداد تهران را مقصر این اعتراضات خوانده و مقام‌های واشنگتن هشدار دادند که در مقابل این اقدام واکنش نشان خواهند داد. در واکنش به هشدار مقام‌های آمریکایی آقای خامنه‌ای گفت که ایران خواهان درگیری با سایر کشورها نیست، اما تهدید کرد که در صورت لزوم به طرف مقابل ضربه وارد خواهد کرد.
جمهوری اسلامی اگر تصمیم بگیرد با کشوری مبارزه کنه صریح انجام میده این کار. ما به منافع و مصالح کشورمون و ملتمون به شدت پایبندی، ما به عزت ملتمون به شدت پایبندی، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم. هر کسی اینها رو تهدید بکنه ما بدون هیچ ملاحظه‌ای با او روبرو میشیم و ضربمون رو وارد میکنیم.
وزارت دفاع ایالات متحده روز یکشنبه خبر داد که نیروهای هوایی این کشور 5 موضع گروه کتایب حزب الله را در عراق و سوریه مورد هدف قرار داده است، گروهی که از حمایت ایران برخوردار است. این گروه تحت حمایت ایران در واکنش به حملات ایالات متحده به انتقام جویی هشدار داده است. کتایب حزب الله گفته است که در این حملات حداقل 25 جنگجوی آن گروه کشته شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین واکنش پس از حمله بر سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق، ایران را مسئول سازماندهی این حمله خواند و گفت ایرانی‌ها بهای بزرگی را خواهند پرداخت. این هشدار نیست، این یک تهدید است. اما ساعت بعد رئیس جمهور ترامپ در صحبت با خبرنگاران با لحن نسبتاً نرم‌تر در مورد ایران صحبت کرد. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
پس از تلاش معترضین طرفدار ایران برای هجوم بر سفارت ایالات متحده در بغداد پایتخت عراق، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که نه خواستار جنگ با ایران است و نه هم برای ایران خوب خواهد بود که درگیر جنگ با ایالات متحده شود.
فکر نمی کنم که جنگ یک مفکوره خوب برای ایران باشد. زیاد دوام نخواهد کرد. آیا من خواستار جنگ هستم؟ نه خیر. میخوام صلح داشته باشم. صلح را خوش دارم. ایران نیز نسبت به هر کس دیگری باید خواستار صلح باشد. بنابراین فکر نمی کنم که جنگ صورت گیرد. فکر نمی کنم که ایران خواستار آن باشد.
قبل از این رئیس جمهور ترامپ ایران را با طرح حمله بر سفارت ایالات متحده متهم کرده و گفته بود که آن کشور را مسئول قرار خواهد داد. از جانب هم وزارت دفاع ایالات متحده در واکنش به حمله بر سفارت ایالات متحده 750 سرباز اضافی را به شرق میانه اعزام کرده است. تصاویر نشان می‌دهد که تعدادی از این سربازان امروز وارد سفارت ایالات متحده در بغداد شدند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که اعزام نیرو یک اقدام مناسب و احتیاطی در واکنش به افزایش میزان تهدید در برابر پرسنل و تأسیسات آمریکایی میباشد. با گفته مارک اسپر، یک واحد اضافی نیروهای واکنش سری نیز برای اعزام در چند روز آینده در حالت آماده باش قرار دارد.
در ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تهدید کرده است که آزمایش میزایل‌های بالستیک دوربرد کشورش را از سر خواهد گرفت. رهبر کره شمالی همچنان تهدید کرد که اگر ایالات متحده موقف گیریش را در مورد گفتگوهای هسته‌ای نرم نکند، دست به اقدام تکان دهنده خواهد زد، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. با وجود این هشدارها، کیم جونگ اون تا حال به صورت رسمی مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را ترک نکرده است. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
رهبر کره شمالی در نخستین روز سال 2020 میلادی اعلام کرد که او بیش از این خود را مقید و مهلت به آزمایش میزایل‌های بالستیک دوربرد نمی‌داند. از اظهارات آقای اون چنین به نظر می‌رسد که کره شمالی به زودی آزمایش میزایل‌های دوربرد خود را از سر بگیرد. اما با وجود اظهارات تهدید آمیز، رهبر کره شمالی گفت کشورش هنوز هم آماده گفتگوهای هسته‌ای با ایالات متحده است. رهبر کره شمالی از ایالات متحده می خواهد تا تعزیرات علیه آن کشور را کاهش بخشد، تمرینات نظامی مشترک خود را با کره جنوبی خاتمه دهد و خرید و فروش تسلیحات پیشرفته میان واشنگتن و سیول نیز متوقف شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و روز سه‌شنبه تهدید کره شمالی را کم اهمیت جلوه داد و گفت که توافق خلع سلاح هسته‌ای میان دو کشور امضا نشده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفت که رهبر کره شمالی شخصا برایش وعده کرده است که آزمایش میزایل های دوربرد آن کشور را از سر نگیرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هزاران معترض عامه دموکراسی امروز چهارشنبه در نخستین روز سال 2020 میلادی در هنگ کنگ راهپیمایی کردند. پلیس هنگ کنگ برای متفرق کردن مظاهره کنندگان از گاز اشکاور و اسپری مرچ استفاده کرد و ده‌ها معترض را در جریان مظاهرات دستگیر کرد. اعتراضات در نخستین روز سال نو در هنگ کنگ به گونه عرف معمول برگزار می‌شود، اما اعتراضات مردمی امسال پر ازدحام بود. اعتراضات مردمی در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که حکومت آن کشور در نظر داشت تا لایحه‌ای را تصویب کند که بر اساس آن مظنونین جرایم میتوانست به سرزمین اصلی چین استرداد شوند. گرچه این قانون پس از چندین ماه مظاهرات پیهم لغو اعلام شد، خواستهای اعتراض کنندگان به تدریج افزایش یافت و آنان خواهان آزادی های بیشتر و دموکراسی شدند. در این حال کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ در یک پیام ویدیویی به مناسبت سال نو میلادی برای مصالحه در کشورش ابراز امیدواری کرده است. در این حال شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین خواهان ثبات در هنگ کنگ شده است.
و مردم در کشورهای مختلف جهان از سال نو 2020 میلادی با مراسم خاص استقبال کردند. شرح این موضوع را از نجیبه خلیل مشنوید.
مردم سراسر جهان سال نو را با مراسم آتشبازی، رقص و پایکوبی در جاده ها و رویدادهای دیگر آغاز کردند. تایم سکویر نیویورک شاهد این مراسم بود. در آسیا مردم تایلند از حلول سال 2020 استقبال کردند.
و دیدن آتش بازی آمدیم تا سال نو خوش را اینجا سپری کنیم. از کولومبیا آمدیم.
در دبی سال نو با مراسم خاص آتش بازی در برج خلیفه آغاز شد. نمایش باشکوه آتش بازی با فوارهای آب در حال صورت گرفت که مردم در جاده ها آن را استقبال می کردند. در اروپا در حالی که مردم لندن از سال نو 2020 میلادی استقبال کردند، نمایش نور و روشنی در موقعیت برج ساعت ادامه یافت.
آغاز خوب برای سال نو و مسلماً دهه نو است. امیدوارم سال آینده شاهد چیز بزرگتر باشه.
اما در هنگ کنگ حامیان طرفدار دموکراسی سال نو را با راه پیمایی بزرگ آغاز کردند.
شنونده های محترم، این بود مشروع خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. و از همه اولتر شنونده های محترم، سال نو میلادی را سال 2020 برای همه شما ما هم تبریک میگیم. امیدوار هستیم که سال خوش را شما هم در پیش داشته باشین. در بخش گزارش ها، در اولین گزارش این بخش برنامه، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که هنوز هم در برخی ولایت ها روند بررسی شکایت ها آغاز نشده است. مقام های این کمیسیون با توجه به تعداد شکایت ها نگرانند که ممکن به بررسی آنها در وقت قانونی تکمیل نگردد. جزئیات بیشتر را از همکار ما خیرالله رسولی در مورد میشنوید.
بر اساس معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی، بجز از 2-3 ولایت، روند بررسی شکایات ها در مورد نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سایر ولایت ها جریان دارد. زرمینه کاکر، سخنگوی این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که در برخی ولایت ها معلومات اسکن شده دیرتر رسیده و روند بررسی شکایات ها در این ولایت ها به روز پنجشنبه 12 جدی آغاز خواهد شد. آمار کمیسیون شکایات انتخاباتی نشان می‌دهد در مورد نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 16500 شکایت ثبت شده است که 80% این شکایت‌ها در مورد جرایم انتخاباتی است و برای تحقیق به زمان بیشتر نیاز دارد. خانم کاکر افزود که این کمیسیون انتظار ثبت شکایت‌ها به این تعداد را نداشت و ممکن که بررسی آنها به زمان تعیین شده قانونی و پایان نرسد.
بر اساس قوانین و کارشیوه ها ما 10 روز فرصت داریم که این شکایات را بررسی کنیم. میزان شکایات بسیار زیاد است. تلاش ما این خواهد بود که در 10 روز تمام شکایات ها را بررسی، فیصله و نتیجه را ابلاغ کنیم. اما طوری که میبینیم شکایات ها زیاد است و در 10 روز ممکن نتوانیم تمام شکایات ها را بررسی کنیم.
با گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی، برای این اداره تقویم بسیار مهم است، اما همزمان با آن شفافیت و عدالت نیز اهمیت دارد. بیشترین شکایت انتخاباتی در ولایت ننگرهار ثبت شده که رقم آن به 2321 میرسد. پس از آن کابل با 2300 شکایت و قندهار با 2000 شکایت در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. اما جوزجان با 4 مورد کمترین ثبت شکایت ها را دارد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از تلاش های کمیسیون شکایت انتخاباتی برای بررسی دقیق و منصفانه شکایت ها استقبال می کند، اما از چالش ها به ویژه کمبود زمان فراراه کار این کمیسیون نگرانی دارد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان:
این
رقم درشت شکایت ها روی کارکرد کمیسیون شکایت تاثیر می گذارد، چون آمادگی آنها برای این رقم بزرگ نبود. برای دیدن آن قانون وقت مشخص کرده است. نگرانی همین است که ممکن این پروسه طولانی تر شود. آقای رشید میگوید که بررسی تمامی 16500 شکایت با وقت نیاز دارد و این کار چندان ساده هم نیست. همچنان فیفا نبود کمیشنران ولایتی را در برخی ولایت ها به ویژه هلمند یکی دیگر از عوامل تاثیرات منفی بررسی شکایت ها یاد میکند. شهروندان افغان نیز به این نظرند که کمیسیون شکایت به عنوان دادگاه انتخاباتی باید در رابطه با بررسی شکایت ها و تفکیک سیاه سفید عملکرد جدی داشته باشد. عثمان و امان، دو شهروند کابل.
یک بخش از دموکراسی در افغانستان که اینمی موضوع انتخابات است که تمثیل میکند دموکراسی را، این زیر سوال رفته. اگر بررسی شکایت انتخاباتی جدی شود، ممکن است اینمو بنبست حل میشه از یک طرف و از طرف دیگر ممکن است مردم دوباره علاقه مندی از این رو پیدا بکنند که داینده های افغانستان به این پروسه ملی اشتراک بکنند.
این راه برای که مردم دوباره به انتخابات و پروسه دموکراتیک باور پیدا کنند این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی کارش را با صداقت، دقت و شفافیت کامل انجام بده تا دوباره اعتبار از دست رفته انتخابات برگ بگرده.
آگاهان به این نظرند که کسب اعتماد دوباره شهروندان افغان بر روند مردم سالاری بر روند انتخابات در دست کمیسیون شکایات است. اگر بتواند آرای پاک و ناپاک را از هم جدا کند و اعتراض ها و شکایت های قانونی جوانب دخیل رسیدگی کند. اما این آگاهان هشدار میدهند که در صورت ناکامی نباید کمیسیون های انتخاباتی و حکومت انتظار باورمندی مردم به انتخابات را داشته باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. شنونده های محترم، مقام های امنیتی افغان از کشته شدن 28 نظامی افغان در حمله های طالبان در ولایت های مختلف افغانستان در شمال خبر داده است. جزئیات بیشتر را از میرویس بیژن همکار ما که در خط تلفن با ما هستند جویا میشیم. آقای بیژن سلام بر شما، اگر جزئیات بیشتر در این مورد شما برای شنونده ارائه کنین.
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، امروز سه ولایت در شمال و شمال شرق افغانستان دستخوش حمله گروهی طالبا بود که در ولایت های بلخ، تخار و کندز طالبا شب گذشته بر توسعه های امنیتی و پلیس شهرها یورش بردند. بر اساس آخرین اطلاعات 13 نیروی امنیتی در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز جان باختن و 7 تن دیگه در ولایت در ولسوالی در قد ولایت تخار که گفته شده که این حمله شب گذشته انجام صورت گرفت که نیروهای امنیتی در اینجا مشغول تامین امنیت بودن و هرچند طالبا ارقام درشت را بر رسانه ها گفته که این شمار زیاد از نیروهای امنیتی رو کشته، ولی آخرین اطلاعات 13 نیروی امنیتی در ولسوالی در شرچی است و 7 تن دیگه در ولسوالی در قد تخار است. همزمان با این طالبا بالای پوسته های شهرهای جوزجان بلخ که مربوط ولایت بلخ است حمله کردن و 8 نیروی امنیتی که به اینجا مشغول تامین امنیت بودند به این پوسته اونا را به هلاکت رسانده. طالبا ادعا کردند که افراد نفوذیشان با استفاده از تاریکی شب تانستن که این نیروها را غافلگیر بکنه و اینا را به قتل برسانه و تجهیزات شنه دوباره با خود و سر با افراد گروه طالبان بره. در کن این رویداد در حال صورت میگیره که در جریان هفته گذشته در ولسوالی کندز و در ولسوالی های کندز و ولسوالی در قلعه تخار چندین نیروی امنیتی شبانگاه مورد حمله طالبان قرار گرفتن و به هلاکت رسیدن و همزمان با این طالبان چندین روستا را در ولسوالی بلخ ولایت بلخ مورد حمله قرار دادن که در اونجا هم نیروهای امنیتی تلفات داشتن، با وجود که مقام های امنیتی میگن که طالبا در این رویدادها هم تلفات دارن ولی ارقام را نمی کنن. با گذشت چندین روز از افزایش تعدید طالبا در شمال شمال شرق تقریبا جاده که بین جوزجان تا بلخ را مسافرین به نام جاده مرگ گفتن که در این مسیر زمان که اینا عبور و مرور میکنن مورد حمله قرار میگیرن یا ناخودآگاه در بین جنگ میمونن و جانهایشان را دست میکنن. پیش از این مردم انتظار داشتن که به خاطر تامین امنیت بیت‌های امنیتی ایجاد کنن ولی تا هنوز بیت‌ها ایجاد نشده و برای فعلا وضعیت در این شهرها قسمی است که از طرف شب طالبان در چندین بخش از ولایت جوزجان و ولایت بلخ در مسیر شهرا محلات تلاشی ایجاد میکنن و مسافر چک پوینت میکنن، بررسی میکنن و مقامات دولتی و دیگه نیروهای دولتی از این مسیر کمتر عبور و مرور میکنن.
تشکر آقای
مسیر سرک هم از چندین جای اینا ماین ماندن، تخریب کردن و برسیدن. این جاده درست نیست که مردم به صورت آرام و راحت بتونن از این مسیر عبور و مرور بکنن.
آقای بیژن از جزئیات قرار داشتن تشکر. خب شنونده های محترم، در این حال یک گروه از 30 نفری عالمان دین از ولایت شرقی و مرکزی سفر کردن به ولایت کندهار. یکی هدف اینا چی است؟ ضیاءالرحمن ببخشین، عزیزالله پوپل همکار ما روی خط تلفن با ما هستن. آقای پوپل سلام بر شما، جزئیات بیشتر در مورد خیلی خبر بدین.
بله ریجان، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این ده ها عالم دین که به شمول کابل از ولایت های مشرقی، لغمان، کنرها، جلال آباد و ولایت نورستان هستند، اینا ایجا به کندهار امروز سو آمدن و ایجا با عالمان دین کندهار یک جای شدن و هدفشان این هستن که هر کی زودتر باید آتش باز صورت بگیره و افغانا نیازمند سل هستند و اینا گفتن که اینا آلمانی یک حرکت بی‌طرف را برا انداخته و آلمانی بی‌طرف هستند که میخواین پیام سل را با رهبری طالبان برسانند.
خب آقای پوپل، این سی نفر با کی ها ملاقات میکنن، با کی ها گفتگو میکنن در کندهار؟
بله، به صورت کل به حوزه جنوب یک قسم باورمندی وجود داره که رهبری طالبان مسلح از حوزه جنوب هستن. تا حد اینجا به اون خاطر اینا گفتن که اینا میخواین که به اون مناطق برن که گمان میره و که به مراکز طالبان مسلح هستن و یا هم رهبری طالبان در اون مناطق زندگی میکنن، مثلا ولسوالی های شمالی هلمند یا هم در قندهار. اینا امروز بعد از شهر قندهار رفتن و ولسوالی سپین بولدک و اوجه در دروازه بولدک کمن اوجه شعار دادن و آمادگی رو نشان دادن که اگه شورای کویته برای جا اجازه بدن و یا هم در کمن که او طرف خط دورند اصلا مراکز عمده طالبای مسلح در اوجه هم وجود داره و یا هم مدارس دینی اوجه اصلا که سربازگیری از اوجه نگه میشه. اینا به طور کلی یک قسم آمادگی نشان داد که اینا آماده هستن که پیام صلح افغانه و اینا هم من حیث آلمان بطرف آماده هستن که با رهبری طالبا اینا صحبت کنن و امین نیازمندی صلح که خاص و نیازمندی هر افغان هستن این برشان برسانن. و همچنان در پالوی ازی باسده امریکا که اینا مصاحبه داشتن و گفتن که امین فرصتی که به دست آمده در پروسه صلح این باید از دست دازه نشوه و همه صدا و همه روان را باید همه استقبال کنن و حمایت کنن.
تشکر آقای پوپالا، جزئیاتی که شما ارائه کردین.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، شنونده های محترم، طوری که در خبرها نیز شنیدین که وزارت داخلی افغانستان گفته است که نیروهای قطعات خاص مبارزه با مواد مخدر در ولایت غزنی 12 فابریکه پروسس مواد مخدر از بین برده. جزئیات بیشتر خبر در گزارش از محمد آصف حسینی که از ولایت غزنی ارسال کرده است شما مشنوید.
مقام های افغان میگوید که این عملیات برای از بین بردن منابع مالی دهشت افکنان شب سه‌شنبه در روستای بالایی ولسپالی دهیک غزنی انجام شده. احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی به صدای آمریکا میگوید که قاچاقبران و افرادی که در این فابریکه ها کار میکرد قبل از رسیدن نیروهای امنیتی ساحه را ترک کرده بودند. به گفته سخنگوی پلیس غزنی در این کارخانه ها بیشتر چرس هایی که در ولسپالی دهیک و ولسپالی های اطراف آن در سال جاری کش شده بود پروسس میشد.
تیم مبارزه با مواد مخدر در همکاری با نیروهای هوایی کشور تا هدفمند را در روستای ولسوالی دیگر انجام داده که در نتیجه 12 کارخانه پروسس مواد مخدر از بین برده. در کارخانه پروسس مقدار 134 تن مواد چرس کش شده و طبق قانون مبارزه با مواد مخدر در مساحه حرکت کرده.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید که در این عملیات 8 موتورسایکل و 2 موتور به دست نیروهای امنیتی افتاده است. به گفته سخنگوی والی غزنی، طالبان امسال دهاقین این ولسوالی را به کشت چرس وادار ساخته بود تا از این طریق منابع مالیشان را تامین کنند.
بابا تعهدشان هم بوده که چون اونا خب بیشتر بخش مالیاتی خودن طالبان مثلا فعلا از خرید و فروش و ترافیک و قاچاق مواد مخدر به دست دارن، با اونا تعهدشان هم بوده که اما محصولاتشان هم بازیا با قیمت خوب خریداری میکنن. و همین خاطر در هر سایه که اینا محصول برداری کردن و پروسش آغاز کردن، چی در قرباس، چی در آبان و چی در دهات، ما آنن عملیات های متعدد بروش انجام دادیم و یک کیلوگرم هم اینا نتونستن که خارج از غزه ببرن یا به اصطلاح فروش با فروش برسانن و یا
بر اساس معلومات پلیس غزنی، یک هفته پیش نیز در روستای سلیمانزی و زاکری ولسوالی دهیک بر مراکز تولید مواد مخدر عملیات انجام شده که در نتیجه 20 تن چرس کشف و ضبط شده است. پیش از این شورای ولایتی غزنی نگرانی کرده است که گروه های مختلف به کشت و پروسس قاچاق مواد مخدر در این ولایت تلاش میکنند. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید که اگر به این مشکل توجه نشود، غزنی از راهگذر تولید و قاچاق مواد مخدر به هلمند دوم تبدیل خواهد شد
و مردم غزنی را به این آسیب و به این مصیبت گرفتار بکنند تا اینکه بتوانند با هدف شومی که برای خودشان دارند مطابق با پلانایی که از طرف استخبارات منطقه و گروه های تروریستی و اینکه تیمای مافیایی که شکل گرفتن در ولایت غزنی شکل بکن تا که داینده با اهدافش رو میخواد که میخواین برسن و از این خلاهای امنیتی که ما داریم از این خلاها استفاده بکنن.
در مورد این ادعاها تا حالا به طور رسمی مقامها چیزی نگفتن، اما به گفته دفتر رسانه های والی غزنی در یک ماه اخیر عملیات های نظامی بر مراکز تولید مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته است.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که خواستار جنگ با ایران نیست و جنگ را یک گزینه خوب برای ایران نمی داند. جزئیات بیشتری این گزارش را از سید عزیز رحمان میشنوید.
پس از تلاش معترضین طرفدار ایران برای هجوم بر سفارت ایالات متحده در بغداد پایتخت عراق، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که نه خواستار جنگ با ایران است و نه هم برای ایران خوب خواهد بود که درگیر جنگ با ایالات متحده شود.
فکر نمی کنم که جنگ یک مفکوره خوب برای ایران باشد. زیاد دوام نخواهد کرد. آیا من خواستار جنگ هستم؟ نه خیر. میخوام صلح داشته باشم. صلح را خوش دارم. ایران نیز نسبت به هر کس دیگری باید خواستار صلح باشد. بنابراین فکر نمی کنم که جنگ صورت گیرد. فکر نمی کنم که ایران خواستار آن باشد.
قبل از این رئیس جمهور ترامپ ایران را با طرح حمله بر سفارت ایالات متحده متهم کرده و گفته بود که آن کشور را مسئول قرار خواهد داد. از جانب هم وزارت دفاع ایالات متحده در واکنش به حمله بر سفارت ایالات متحده 750 سرباز اضافی را به شرق میانه اعزام کرده است. تصاویر نشان می‌دهد که تعداد از این سربازان امروز وارد سفارت ایالات متحده در بغداد شدند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که اعزام نیرو یک اقدام مناسب و احتیاطی در واکنش به افزایش میزان تهدید در برابر پرسنل و تأسیسات آمریکایی می باشد. با گفته مارک اسپر، یک واحد اضافی نیروهای واکنش سری نیز برای اعزام در چند روز آینده در حالت آماده باش قرار دارد. پس از حملات هوایی اخیر ایالات متحده بر 5 موضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه، صدها نفر از طرفداران این گروه تحت حمایت ایران دیروز بر سفارت ایالات متحده در بغداد حمله کردند. علی خامنه ای رهبر ایران حملات بر مواضع کتایب حزب الله را تقبیح کرده است.
آمریکایی‌ها، شما الان ملاحظه کنید در عراق دارن چه میکنن، در سوریه چه میکنن. انتقام داعش رو از هشت الشعبی دارن میگیرن، چون هشت الشعبی وارد میدان شد، داعشی رو که اینا ساخته و پرداخته بودند زمینگیر کرد، ازاله کرد. اینا دارن در واقع انتقام او رو میگیرن، یه چیزی رو بهانه میکنن.
در عین حال اعتراضات در جلو سفارت ایالات متحده امروز نیز ادامه داشت.
این کوچکترین چیزیست که ما به خاطر ریختن خون شهدای خود انجام میدیم. شمار زیاد ما کشته شدن. این بار اول نیست. امریکا قبلا نیز بر ما 2 یا 3 بار بمباردمان کرده است. با خدا و زندگیم سوگند یاد میکنم تا زمانی که امریکایان بیرون نشوند ما هیچگاه اینجا را ترک نمیکنیم.
وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که همه کارمندان سفارت مسئول بوده و پلان خروج آنان از عراق را ندارد.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.